چالش های اقتصادی
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم در خصوص ظرفیت‌های اعضای بریکس در اقتصاد جهانی و بایسته‌های ایران صحبت کنیم. با ما همراه باشید. و اما سوال پیامکی امروز، مزایای بریکس برای ایران کدام یک از موارد زیر است؟ 1. دلار زدایی. 2. دور زدن تحریم‌ها. 3. دسترسی به بازارهای وسیع. 4. همه موارد. شما همراهان همیشگی میتونین پاسخهای خودتون رو به شماره سامانه پیامکی خدمتتون عرض کردم، یعنی 30035 ارسال کنی و همچنین از طریق کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کرده و گزینه مورد نظر خودتون رو برای ادمین این کانال به شناسه @ادمین خط فاصله گفتگو ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید فرهیختگان عزیز، شنوندگان محترم. انشالله که امروز این موضوع بسیار مهم که ظرفیت های اعضای بریکس در اقتصاد جهانی و بایسته های ایران هست به سمع نظرتون برسه و این خروجی که لازم هست و دانسته هایی که باید ما داشته باشیم انشالله به دست بیاریم. در خدمت جناب آقای دکتر امین محمد رئیسیان، کارشناس محترم دیپلماسی اقتصادی و استاد دانشگاه هستیم که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، عرض ادب.
سلام علیکم، عرض احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جناب آقای دکتر رئیسیان، خیلی خوش آمدید به برنامه ما و سوال ما در خصوص ظرفیت‌های اعضای بریکس در اقتصاد جهانی و بایسته‌های ایران هست. من سوال پیامکی مجدداً برای شما و شنوندگان عزیز قرائت می‌کنم. فکر می‌کنم با پاسخ دادن به این سوال حضرت عالی محبت بکنید و صحبت‌های خودتون آغاز بکنید. مزایای بریکس برای ایران کدام یکی از موارد زیر است؟ 1. دلار زدایی. 2. دور زدن تحریم‌ها. 3. دسترسی به بازارهای وسیع. 4. همه موارد. در خدمت شما هستیم.
هر شبت بسم الله الرحمن الرحیم، خوشحالم که خدمت شما هستم. امیدوارم که این گفتگو سازنده باشه و در واقع نگاه عمومی رو نسبت به بریکس، اهمیت بریکس در نظام بین الملل و آینده ی نظام بین الملل و حضور ایران و یا تلاش ایران برای حضور در بین اعضای این گروه و نهادهای این گروه از جمله بانک توسعه نوین بریکس که در واقع معروف به NDB هست باشه. والا فکر میکنم سوال پاسخش مشخصه، اما توضیح میدم راجع به این سوال. ببینید، در مجموع کشورهای بریکس به عنوان اقتصادهای نوظهوری که از در واقع گوشه گوشه دنیا جمع شدن، یک منطقی رو دنبال میکنه این تجمیع توانمندی‌های جهانی. ببینید، در روابط بین‌الملل ما یک بحثی رو داریم راجع به پاور دیفیوژن که همون پراکندگی قدرت هست. در این منطق دیگر در واقع یک قطب یا دو قطب بزرگ جهانی وجود نداره. آینده قدرت از آن قدرت‌های برتر منطقه است. همان گونه که روسیه در آسیا مرکزی قدرتمنده، همان گونه که چین در شرق آسیا، همان گونه که برزیل در آمریکای جنوبی، ممکن است ایران هم روزگاری نه چندان دور انشاءالله در منطقه غرب آسیا قدرت فائقه در واقع منطقه باشد که به تبع حضور ایران در بریکس رو تقویت میکنه، منتها نیازمند اراده و تلاش بیش از این هست. حالا یه سری نکاتی رو عرض کنم در رابطه با در واقع مزایای پیوستن ایران به بریکس. از حضورتون که موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به تبع برای کشور بریکس یک امتیاز محسوب میشه، چرا که ما در یک مسیر در واقع یا یک کوریدور بین‌المللی مؤثر و در واقع زنجیروار جهانی هستیم که بر ارزش جهانی که در واقع اقتصاد بین الملل ساری و جاری است، موقعیت ایران موقعیت مثال زدنی است. نکته دیگه منابع عظیم نفت و گاز ماست. هرچند در گروه بریکس کشوری مثل روسیه وجود داره که در واقع تامین کننده مواد خام از نوع نفت و گاز و البته بیشتر گاز هست، اما ناظر به توانمندی فوق‌العاده تولیدی در گروه بریکس از جمله چین و هند که در واقع قطب‌های تولیدی این گروه در واقع اقتصادهای نوظهور هستند، حضور ایران به عنوان یک قطب انرژی در جهان بسیار مغتنمه که در کنار ژئوپلیتیک ایران مفهوم دیگری پیدا میکنه. نکته دیگه که میخوام عرض کنم، توانمندی این کشورها در زمینه فناوری میتونه امکان جایگزینی شرکت‌های غربی رو فراهم کنه. یعنی شرکت‌های بریکس که بسیاری از اونها شرکت‌های چند ملیتی هم هستن، یعنی شرکت‌های چینی، هندی، بعضن برزیلی و آفریقای جنوبی و حتی روسیه، توانمندی رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کنن که از مزایای شرکت‌های این کشورها برای جایگزینی فناوری در واقع از نوع غربی فراهم کنه. دیگری اینکه حالا این در پرانتز عرض کنم، اولین کشور مدعو نشست سال 2011 مجموعه بریکس کشور فلسطین بوده و این نشون میده که کشور بریکس ناظر به علاقمندیشون به آلترناتیو بودن، جایگزین بودن در نظم کنونی بین المللی، یک اهمیت ویژه‌ای به مسئله فلسطین قائل شدن و ناظر به در واقع روابط ایران و فلسطین و حمایت جمهوری اسلامی ایران از این کشور، این بعد سیاسی فرهنگی مسئله رو هم تقویت میکنه. البته اینها در حاشیه هستن، چون متن در واقع بریکس مسئله اقتصادی است. خلاصه ناظر به این که کشورهای جنوب موتور محرک اقتصاد جهانن که ظرفیت تجاری حدود 16,000 میلیارد دلاری دارن، لذا این که ما تلاش کنیم برای پیوستن به بریکس نوعی تلاش برای تقویت همکاری های جنوب جنوبه و استفاده از مزایای این همکاری هست. دو سه تا تیتر دیگه عرض کنم.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم قبل از اینکه چند تا تیتر هم بفرمایید، خواهش میکنم.
فرمودید اضافه صحبت میکنم.
نه اتفاقا خیلی هم عالی، سپاسگزارم که همراه ما هستید. نه ببینید، فرمودید 16000 میلیارد دلار ظرفیت اقتصادی بریکس است. درسته، بسیار. ببینید فرمودید بایسته ها رو فرمودید و اصلا چرا بریکس مهم هستم فرمودید. آیا ما اگر همون زمانی که میایم وارد بریکس میشیم و عضو بریکس میشیم میتوانیم با وجود این تحریم هایی که الان داریم، تحریم های ظالمانه ای که الان هست، ما میتوانیم در بازی اقتصاد اعضای بریکس که همین 16000 میلیارد دلاری که فرمودید میتوانیم وارد بشیم با وجود همین تحریم ها یا خیر؟
ببین 16000 میلیارد دلار که اصلا مربوط به مجموع کشور جنوبه، حالا 5 6 مثلا کشور بریکس هستن. اما نکته که میخوام عرض کنم این که اگر اراده ای صورت بگیره، توافقی حاصل شود و ایران جزئی از در واقع عضوی از این گروه اقتصادی شود، اولا عرض کنم بریکس هرچند به دنبال به چالش کشیدن نظم کنونی جهانی نیست و یا نهادهای بریکس از جمله NDB یا بانک توسعه نوین بریکس فعلا نه ارادش رو داره و نه توانش رو داره با نهادهای اصطلاحا برتون وودزی که خالق اون نهادها غربی‌ها هستن مبارزه کنه، اما یک سری در واقع الگوهای جایگزینی رو خلق کرده، از جمله تأمین مالی پروژه‌ها با پول رایج کشور بریکس که فعلا یوان هست. چرا که اینم عرض کنم تو پرانتز که مستحضر هستی که در بین کشورهای بریکس چین نقش پررنگتری داره، به تنهایی 55% از GDP یا تولید ناخالص داخلی بریکس و 49% از جمعیت بریکس رو چین به خودش اختصاص داده. و اینکه در سال 2022 هم واردات چین به تنهایی 2 برابر 4 تا کشور دیگه بوده. منظورم اینه که در واقع یک نفوذ و حضور جدی از جانب چین وجود داره و به تبعش ارزش یعنی یوان. بنابراین ما دیگه اصلا با مسئله دلار به فرنگ سابق وقتی که وارد بازی بریکس بشیم در واقع برخوردی نداریم. این خودش در واقع راه گریزی است از اون سلطه، از اون تحریم و از اون در واقع موانعی که برای ما در عرصه تجارت خارجی تلقی.
یعنی آغازی است بر راه پرپیچ و خم دلار زدایی، درسته؟
آغازی است.
بله. بله.
یک پرپیچ و خم و بلند مدت.
بله بله. بله. بله میفهمید، بفهمید خواهش.
خواهش میکنم. عرض میکردم به طور کلی نکته‌ای که من پیش از اینم در رسانه بیان کرده بودم اینه که با تمام این تفاصیل، یعنی مقدمات بریکس، آنچه که گذشته، آنچه که به وجود آمده و مذاکراتی که در حال انجامه، بالاخره 19 تا کشور دیگه با ما در رقابت هم برای پیوستن به این در واقع گروه و یا حتی به بانک توسعه نوین. الان کشورهای بالاخره بنگلادش، ارشواد عربستان، امارات، آرژانتین، این همه کشورهایی هستن که الان مذاکراتشون یا انجام شده برای پیوستن به بانک توسعه نوین بریکس یا پیوستن بالاخره.
بعد آیا دکتر یه سوالی، آیا برای پیوستن بریکس ما باید تغییرات اساسی در سیستم بانکداریمون هم لحاظ بکنیم و انجام بشود یا خیر
همین گونه هست؟ باید تغییرات اساسی رخ بده، منتها نه تغییر اساسی که از سنخ فشارهایی است که بانک جهانی یا سازمان در واقع صندوق بین المللی پول میاره. توجه دارید، تغییرات اساسی است که ناظر به مذاکرات ایران و بریکس، یعنی مسئله داخلی ایران و بریکسه. ای بسا پیمانهای پولی دو جانبه بسته بشه بین کشورهای بریکس و ایران و یا به صورت خاص چین و ایران، یعنی ما از یوغ اون در واقع موانع سابق خارج میشیم، منتها باز هم نیاز مذاکره داخلی وجود داره.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم.
بدامکن
جناب آقای دکتر امیر محمد رئیسیان، کارشناس محترم دیپلماسی اقتصادی و استاد دانشگاه، خیلی متشکرم که همراه ما بودید و توضیحات بسیار خوب و اینکه ما رو با بریکس اصلا آشنا کردید. سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم. وقتتون بخیر. یا علی، خدا نگهدارتون. خب عرضم به حضور شما همراهان گرامی و عزیز، یک فرصت کوتاه بگیریم به پخش بریم و یک تنفسی داشته باشیم و مجدداً برگردیم به استودیو، در خدمت شما هستیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برسی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه ی از رادیو
گفتگوی اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. من توضیح بدم، شما شنوندگان محترم و عزیز میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا برای گوشهای خودتون دنبال کنید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هم در خدمت شما هست و رادیونمای رادیو گفتگو به اضافه شبکه‌های پیام‌رسان بله و سروش. همه این راه‌ها در اختیار شماست که با ما همراه باشید. من سوال پیامکی رو مجدداً برای شما عزیزان قرائت می‌کنم. مزایای بریکس برای ایران کدام یک از موارد زیر است؟ 1 دلار زدایی، 2 دور زدن تحریم‌ها، 3 دسترسی به بازارهای وسیع، 4 همه موارد. خب در فاصله‌ای که ما به اتاق فرمان رفتیم، مهمان عزیزی به ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر احمد کیمیایی، عضو محترم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی. آقای دکتر سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب کیمیای عزیز. خب توضیحات جناب آقای دکتر رئیسیان رو شنیدیم در خصوص ظرفیت‌های اعضای بریکس در اقتصاد جهانی و بایسته‌های ایران. خب آقای دکتر رئیسیان اصلا برای ما بریکس رو اجرایی باز کردن، توضیح دادن و اصلا گفتن برای ما چرا بریکس مهم هست. خب جناب دکتر کیمیای عزیز، با توجه به اینکه حضرت عالی خب یکی از اعضای اتاق بازرگانی هستین، از دید بخش خصوصی میخوایم به این داستان نگاه بکنیم، پیوستن ایران بریکس خب به قول آقای دکتر رئیسیان خب به صورت حالا جدی در حد مذاکره انشاءالله داره پیگیری میشه و خب قطعا ظرفیت ها و فرصت ها و الزامات اقتصادی برای ما هست و ایجاد میکنه، ضمن این که خب در عرصه بین الملل هم برای ما یک سری اتفاقات خوبی رقم میخوره. من توضیح دادم و سوال کردم جناب آقای دکتر رئیسیان، گفتم با توجه به تحریم هایی که الان هم هستیم آیا پیوستن ما به بریکس اون یک رقم 16 هزار میلیارد دلار، گفتن یک مبلغ کلی است که تمام اعضا متعلق به همه اعضاست، که حالا فرض بفرمایید حالا 5 تا 10 تا شرکت هم که میخواد عضوش بشه، مثلا گفتم آیا میتونید دسترسی داشته باشیم به این منابع، ما هم میتوانیم وارد بازی اقتصادی جهان بشیم، که خوبیشون توضیح دادن. من میخوام همین سوال رو از شما هم بپرسم به عنوان یکی از اعضای بخش خصوصی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. باید عرض کنم که حالا بعد از تحریمای یک جانبه‌ای که آمریکا اعمال کرد بر ضد کشورمون، بیشتر الان حالا مسئولین اقتصادی کشورمون به دنبال این هستن که راهکاری رو پیدا کنن که این اقتصاد ما به هر حال اون رونق خودش و پیشرفت و پویایی خودش رو ادامه بده. چند تا حالا راهکار رو پیشنهاد میکنن دستاندرکاران و همچنین مسئولین. بخش خصوصی هم یه سری راهکار داره. خب اگر ما بتونیم به طور کل خب تحریم ها رو یه جوری حالا مسئله شو حل کنیم که اون راهکار خیلی بهتری، ولی در حال حاضر ما چند تا راه هم میتونیم داشته باشیم. یکیش همین پیمان های دو جانبه و چند جانبه است، پیمان هایی مثل پیمان شانگهای یا پیمان بریکس. اینها میتونه حالا اون ظرفیت هایی که ما داریم مخصوصا توی حالا بودی مثل ظرفیت هایی توی قسمت انرژیمون، توی به هر حال محصولات پتروشیمیمون، به هر حال خیلی ظرفیت هایی ما داریم که تحریم ها این را رو یه جورایی به صورت بسته در آورده و ظرفیت های بالقوه اقتصاد ما داره که میتونه حالا با این پیمان ها بتونه به منصه ظهور برسه و شکوفا بشه. فکر میکنم که حالا یکی از این پیمان ها که الان صحبتش هم جدی هست و یکی از مهمترین هاش باشه و حالا اگر بتونه دولت محترم دستاورد قابل توجهی داشته باشه، چون که فکر میکنم در اجلاس قبلی بریکس هم که در پکن بود، البته به صورت مجازی برگزار شد، فعلا عضویت جدیدی پذیرفته نشده و همون 5 تا کشور عضو بریکس احتمالاً حالا بخوان شرایطی رو مطرح کنن برای کشورهایی که میخوان عضویت داشته باشن. اونجا گفتن که حالا ما به هر حال اون مسائل رو مطرح خواهیم کرد که اون به هر حال کشورهایی که میتونن عضویت رو به دست بیارن اونجا مطرح میکنیم. کشورهای ناظر هم اونجا حضور دارن، یکیش ایران، حالا کشورهای دیگه مثل امارات، عربستان سعودی، مصر و آرژانتین و ونزوئلا و کشورهای دیگه هم هستن که خیلی دوست دارن که به این عضویت این سازمان در بیان. فکر میکنم که راههای خیلی خوبی باز میشه، مخصوصا این که دو تا از کشورهایی که عضو بریکس هستن، آفریقای جنوبی و برزیل، ما رو میتونه به بازارهای آفریقا و آمریکای جنوبی برسونه و میتونیم اینجا سفر اخیری هم که رئیس جمهور محترم به آفریقا داشتن گفتن
آمریکای جنوبی
و آمریکای جنوبی بل خیلی ظرفیت‌های زیادی رو میتونه به روی اقتصاد ما باز کنه. امیدواریم که نتیجه بخش باشه این سفر آقای رئیس جمهور.
بسیار عالی. خب آقای دکتر کیمی عزیز، اینجا بحث دلار زدایی و آغاز راه پرپیچ و خم حذف دلار زدایی رو جناب دکتر رئیسیان مطرح کردن که مثلا ما اگر عضو بریکس بشویم، با توجه به اینکه چین خب یه جورایی معاملات یوانی هستش فعلا توی این اعضا، خب ما یعنی میتونیم اون بحث دلار زدایی رو هم بهش به قولی یه جورایی برسیم تقریبا و آغاز بکنیم راه رو، چون الان خیلی برای ما مهمه، به خصوص این که خب دلار یه جورایی تقریبا میشه گفت حرف اول و آخر رو داره تو بحث اقتصاد میزنه، اگر حالا یه جورایی تعبیر میکنه یه جورایی آقایی داره میکنه مثلا. اما خب کشورهایی مثل چین، مثل روسیه و به تبع اون کشورهای حتی بزرگ آفریقایی، اینها دنبال این هستن که بیان یک سری راهکارهای پیدا بکنن برای شکستن این سلطه. حضرت آقا مقام معظم رهبری هم تأکید همیشه داشتن و دارند برای اینکه هم بحث شکستن سلطه دلار باشه مد نظر مسئولین، یک، و دو اینکه فقط ما گیر چند تا کشور نباشیم برای مناسبات حالا اقتصادی و سیاسی. اینها میگن به کشورهای آفریقایی نگاه داشته باشی، کشورهای آسیای دور ارزم و غزلازه و همچنین آمریکای لاتین. خب الان بگید با توجه به این شروع پیوستن ایران به بریکس ما چقدر میتونیم امیدوار باشیم که راه پرپیچ و خم و به قول معروف سخت دلار زدایی رو با قدرت گام برداشتیم؟
خب یکی از مسائلی که توی این سازمان از اولش هم مطرح بوده، حالا من نمیخوام اسم دلار زدایی بزنم، بر این مبناست که میخوان کشور رو بر حالا اون ارزهای ملی خودشون بخوان تجارت و داد و ستد خودشون رو انجام بدن. خب یکی از حالا بحث فقط کشور ما نیست، فقط خیلی از کشورها نمیخوان حالا به شرایطی الان نمیخوان خودشون رو وابسته به دلار بکنن، یا حالا تحریم‌های احتمالی رو مد نظرشون هست. خیلی ها دارن الان با ارزهای خودشون کار میکنن، ارزهای ملی خودشون. و یک مسئله‌ای هم که اینجا مطرح هستش و این کشورها الان دارن روش تمرکز کردن، بحث اینه که یک بانکی رو دارن اونجا دارن مثلا بحث و بررسی میکنن برای تشکیل این بانک، بنام بانک توسعه جدید. حالا میخوان توی این اجلاس جدید راجع به واحد پول مثلا یکسان و واحد پول مشترکشون بحث کنن. اگر این اتفاق بیفته، خب واقعا واحد پول یکسان مثل یه چیزی که شبیه الان در اتحادیه اروپا هست، واقعا کار مشکلیه. اینطوری نیست که حالا بشه توی کوتاه مدت بهش رسید یا از مزایاش استفاده کرد. ولی من فکر میکنم که هر چقدر به این سمت حرکت کنیم که دلار رو کم کم از سیاست اقتصادی خودمون کنار بذاریم، حتما به نفع حالا اقتصادمون میشه و اون رشد و حالا بالندگی که ما در مطلوبمون هست در اقتصاد بهش دست پیدا میکنیم. الان هم ما خیلی از حالا کارامون با مثلا کشوری مثل روسیه یا کشوری مثل چین الان بر اساس حالا ارزهای کشورهای مثل یوانه. فکر میکنم که حالا این بتونه، اگر این سازمان یا عضویت این سازمان بتونه این رو یه مقدار گسترش بده، یعنی ما بتونیم با کشورهای دیگه مثل برزیل یا آفریقای جنوبی یا هند، یعنی خیلی از واردات ما از کشور بزرگی مثل هنده که خیلی هم الان پیشرفت داره، یعنی که میگن که یه چینی احتمالاً دوباره در هند مثلا بخواد اقتصادی شکوفا بشه و اینقدر این حجم اقتصاد هند بالاست و قابل داد و ستد تجارت هستش. اگه بتونیم ما به هر چی به این سمت بریم که از ارزهای ملی دو تا کشور در تجارت ها استفاده کنیم، حتما دلار زدایی در دلش اتفاق خواهد افتاد. ولی الان چون ما هر حال دولت فروش نفت رو داره و خب نفت الان قیمت جهانیش بر اساس دلار تعیین میشه، ما بخوایم خودمون پا به این عرصه بذاریم که دلار رو مثلا دلار زدایی بکنیم، شاید عملی و امکان پذیر نشه.
ارزم به حضورتون، ببین بحث دلار زدایی من میونه کلام شما میام، ببینید اولا اصلا امکان پذیر نیست تقریبا، به خاطر اینکه چند تا نکته. یک، ما به قول باز وام میگیرن صحبت های مقام از رهبری، ما تا زمانی که اقتصاد و تولید خودمون رو شروع نکنیم و با قدرت پیش نبریم و اقتصاد قوی نداشته باشیم، خب سخته. این راه سختیست. کشورهایی که میان این داهیه به قولی دلار زدایی رو مطرح میکنن، مثل حالا چین، مثل روسیه، مثل هندوستان، خب یک اقتصاد قدرتمندی دارن و تقریبا یه 20-25 سالی هست دارن روی بحث تولیدشون کار میکنن به صورت جدی. و ما هم تقریبا فکر میکنم 11-12 سال هستش که سالها توسط مقام از رهبری بیشتر بحث اقتصادی و تولیده. خب اگر ما میگم اگر این اتفاق بیفته، ما قطعا میتونیم امیدی داشته باشیم به آغاز راه پرپیچ و خم دلار زدایی. اما بحث فروش نفت که فرمودید، حالا بحث تهاتر اینا پیش میاد، بالاخره راههایی وجود داره که ما باز به عنوان از دلار استفاده کنیم. بله، تعیین قیمت نفت رو شما درست میفرمایید، حالا ولی خب مشتقات نفتی و اگر از خام فروشی جلوگیری بشه، چه تو بحث صنایع نفت و پتروشیمی، تو بحث سنگ و معادن و اینها، باز تو بحث تهاتر که وارد بشیم میتونیم امیدی داشته باشیم تو بحث دلار زدایی. این یک نکته. بعد حالا من میخوام وارد بحث دور زدن تحریم ها بشم، یعنی اگر ایران به بریکس متصل بشه، به پیونده، ما چقدر میتونیم، آیا کشورهای عضو بریکس، این 5 6 تا کشور که حالا با ما مثلا اضافه میشیم و کشورهایی که علاقه من هستن و دارن تلاش میکنن مثل امارات، مثل عربستان، آیا همکاری میکنن ما تحریم ها رو دور بزنیم؟ البته بگم حالا امیدواریم با تمهیداتی که وزارت امور خارجه و مردان دیپلماسی کشورون دارن انجام میدن، انشالله که بتونیم این به قول معروف تلسم تحریم های ناجوان مردان انشالله بشکنیم. اما ما بیان بدبینانه نگاه بکنیم، آیا این کشورها همکاری با ما خواهند داشت یا خیر، یا کماکان میگن که ما منافع خودمون رو در برابر سیاست آمریکا حفظ میکنیم؟
یا کنید حالا توی همه حوزه یکیش اقتصاد، باید عرض کنم که همه کشورها منافع ملی خودشون در نظر میگیرن. این نیست که حالا بخواد برای این که ما دلمون خوش بشه یا حالا بخواد کشور دیگه ای بخواد ازشون راضی باشه بخواد منافع خودشون رو حالا در نظر نگیرن یا جدی نگیرن. همه کشورها هر جایی که حالا میان صحبت میکنن، عضو پیمانی میشن، سازمانی میشن، حتما برای منافع ملیشون حرکت میکنن. من فکر میکنم که حالا کشورهایی که عضو هستن الان و کشورهایی که قرار عضو بشن، برای حالا شروع همکاری و اینها یه سری اسناد بالادستی وجود داره. اون در اقتصاد جهانه، یه سری اسناد بانکی، مالی، حسابداریه. اینها رو من فکر نمیکنم بخوان خدشه توش وارد کنن. حالا یکی از بحثایی که الان خیلی هم جدی مطرحه، هم توی اتاق بازرگانیمون بخش خصوصی، هم توی دولت که حالا چند سالی هم هست، من فکر کنم 2-3 تا دولت فعلا درگیرشن، بحث FATF. یعنی خب این کشورها قطعا سندی مثل FATF براشون مهمه. یعنی این که این نیست که مثلا ما بیایم عضو بشیم ولی از این طرف اسنادی مثل FATF یا اسناد مالی و بانکی و چیزای دیگر هم پذیرفته نباشیم. فکر میکنم یه سری از این گیرا هست برای اینکه ما بتونیم از اون ظرفیت بالای این سازمان‌های مشابه بتونیم استفاده کنیم. یه سری از این به هر حال ترمزا و دست‌اندازا توی وضعیت داخلی کشور ما وجود داره که فکر میکنم حالا با بحثایی که الان تو مجلس مطرحه و حالا تو مجمع تشخیص مطرحه، اگر بتونن اینها رو به یک جواب مشخصی برسونن که آیا ما عضو خواهیم شد در اون مثلا باید حالا اون FATF یا پولشویی یا مبارزه پولشویی یا نه، فکر میکنم اون کشورهای دیگه راحت تر و شفاف تر میتونن با ما کار کنن. پیام هایی هم بوده، حالا جست و گریخته ما شنیدیم که مثلا حتی چین هم به ما پیام داده که اگر بخوایم بهتر کار کنیم و روونتر بهتر ما حالا FATF رو بپذیریم. من
صحبت از چین شد آقای دکتر، عذرخواهی میکنم. جناب مجید رضا حریری، رئیس محترم اتاق مشترک ایران و چین پشت خط هستن. آقا سلام، عرض ادب، خدا قوت.
عرض سلام دارم خدمت شما قربان و در خدمتتون هستم، هم که شنوندگان محترم برنامه و مهمانان عزیز.
سپاسگزارم. سپاسگزارم جناب حریری، مثل همیشه قبول زحمت فرمودید. آقای حریری بزرگوار، موضوع برنامه ظرفیت‌های اعضای بریکس بر اقتصاد جهانی و بایسته‌های ایران هست و خب رسیدیم به اینجایی که مهمان محترم برنامه و البته مهمان محترم تلفنی برنامه، رسیدیم به اینجایی که آقا ما درسته که بریکس خوب هست، شرایط خوبی رو فراهم می‌کنه، اما یک سری معذوریات داریم، مثلا FATF که جناب آقای دکتر کیمیایی رسیدن به بحث موضوع چین که گفتیم حضرت عالیشون پشت خط هستیم به عنوان رئیس محترم اتاق مشترک ایران چین وارد بحث ما بشید. در خدمت شما هستیم.
من ممنونم از این که همچین بحثی رو مطرح می‌فرمایید. من این انتهای تازه که بحث شدم، انتهای صحبت آقای دکتر رو شنیدم که می‌فرمودن که چین هم به ما پیغام داده که FATF رو بپذیرید. من چنین اطلاعی ندارم و نمیدونم ایشون اطلاعاتش از کجاست. ببینید موضوع FATF به خودی خود یک معضل هست برای اقتصاد ما، اما من میخوام با یک مثال این رو یه مقداری برای هممون روشن بشه. شما یه پرنده‌ای داری که در یک قفسی به نام قفس تحریم واقع شده، یعنی محدوده فعالیتش اینه که توی قفس زندگی میکنه به نام تحریم. حالا FATF می شود که اون پرنده بال و پرش هم چیده شده توسط FATF. موضوع پرواز مطرح است که ما بگیم FATF رو بپذیریم یا نپذیریم. به نظر من موضوع FATF موضوع دوم ماست. موضوع اصلی سریف که ما اصلا به دلیل تحریم های آمریکا تو حوزه بانکی بین الملل نمیتونیم حرکت بکنیم. اگر این تحریم ها برداشته شه مانعی داریم به نام FATF. نظر شخصی من اینه که اگر تحریم ها به هر شکلی برطرف بشه، مفهومش اینه که ما با قدرت های اروپای آمریکایی توافق کرده ایم بالاخره که تحریم نیستیم، اون وقت FATF مطمئن باشید که به سرعت حل میشه. یعنی مانع خیلی جدی ما FATF برامون نیست، به خاطر اینکه اگر واقعا چیزی به نام FATF مبارزه با پولشویی نمیدونم اینا تو دنیا میخواست به صورت جدی اعمال بشود، شما به من بفرمایید چرا افغانستان که مثلا مرکز مواد مخدر دنیاست یا کولومبیا که مرکز تمام اقتصادش با مواد مخدر میگردد، چرا اینا تحریم FATF یا تحت خطوط قرمز FATF نیستند؟ موضوع کاملا سیاسی است. اگر مشکل سیاسی ما با در حوزه تحریم حل بشود، قطعا در زمان بسیار کوتاهی موضوع FATF هم قابل حل. ما از حدود 30 و چند پروتکل و توافقنامه که باید امضا